هیئت رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری و عضو محترم کمیته فنی فدراسیون جودو با شما خداحافظی می‌کنم.
مهمان تلفنی رضا صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام.
قطعا در جریان موضوع قرار گرفتید، بحث اشاعه فرهنگ ورزش همگانی در کشورمون هست که متاسفانه طی سالیان اخیر مقفول واقع شده و جایگاهی که میتونه این مقوله در مجلس آینده دوره بعدی مجلس داشته باشه و نمایندگان مردم در مجلس چه وظایفی رو میتونن داشته باشن و چه انتظاراتی از این عزیزان ما داریم. وقتی میگیم ما، یعنی من، شما، آقای حسن‌زاده، دیگر عزیزانی که در ارتباط با ورزش هستیم، یا اصلا جامعه کشورمون، آحاد جامعه، برای اینکه یک جامعه سالم رو داشته باشیم، چه انتظاری میتونن از فراکسیون ورزش، از نمایندگان محترم مجلس، برای بالا بردن نرخ سلامتی و تندرستی از طریق ورزش همگانی داشته باشند؟
درسته. در رابطه با موضوع برنامه و نقش مجلس در اشاره به توسعه ورزش همگانی، بنده پیشنهاد میکنم که یک سری قوانین ما داریم از بابت توسعه ورزش همگانی. خب وقتی صحبت از قانون میشه، یعنی چیزی که لازم الاجرا هستش، ولی واقعا قانون که به مرحله اجرا میرسه، من مجری قانون سلیقه عمل میکنم بابت این قضیه. یه سری ما قوانین داریم در رابطه با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ورزشی. حالا وقتی صحبت از زیرساخت می‌کنیم، منظور اماکن ورزشی به همراه تجهیزات و منظومات مورد نیازش هستش.
بله.
حالا اگه ما بخوایم رویکردش رو روی ورزش همگانی بزنیم، این چی؟ اینکه آقا ما یه سری من زیرساخت فراهم کنم که افراد چه در مناطق شهری چه در مناطق روستایی با کمترین هزینه بتونن به اونها دسترسی داشته باشن. یعنی اگر ما به عنوان مثال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رو که در ساختار بودجهشون توسعه ورزش همگانی که اصل دیگه برای ارزشون شهرداری ها و دهیاری ها، اون بودجه که بایستی در بخش ورزش همگانی هزینه بشه، هزینه بشه. اینجا ما این نیاز به سیستم نظارتی داریم. حالا مثلا تو مجلس ما میایم گزارش تفریق بودجه رو داریم. خب الان خدا رو شکر یه موضوعی که مصوب شد، بحث اختصاص 27% از 9% مالیات بر ارزش افزوده که عقص میکنه دولت، که اینا باید بیان هزینه بشن و کجا هزینه شد در بحث توته ورزش همه کانی.
از سال دیگه میشه 10% دیگه. میگم از سال آینده میشه 10%.
بله دیگه 10% که خب این مقدار هم
این بسو 700% هم افزایش بدا میکنه وقتی این بشه 10%.
حالا این با توجه به حالا عددش بیشتر میشه، خب ولی اینکه این 27% بشه مثلا 300 و این که
در مبلغ واحد خب بیشتر میشه دیگه.
بله دیگه مبلغی که در جمع خواهد بود خب طبیعتا بیشتر میشه. خب این یک خبر خوشی هستش که این بابت این قضیه ما داریم، که خب در توسعه ورزش همگانی و بانوان و اشای روستایی و دانش آموزی و غیره باید هزینه بشه.
بله.
که خودتون میدونید اینها، یعنی از این 27% 60% رو باید تو بحث وزارت ورزش، 40% هم که بره تو بحث توسعه ورزش دانش آموزی برای آموزش پرورش. ببینید اینا یه توصیه‌ای که ما الان میتونیم برای مجلس آینده داشته باشیم، این که ببینید ما با هم ببینیم یه نسخه واحد برای اینها پیچیده نمیشه. مثلا توسعه و تجهیز خاص ورزش روستایی هستش که اون یه پک واحد خریداری میشه، حالا قرارداد بسته میشه برای کل کشور، همین پک واحد رو در نظر میگیرن. خب مثلا ما در استانهایی که مثلا کوهستانی هستش، در شمال کشور، در جنوب کشور، اینها ما یه اقلیمی داریم، یه بومی داریم، یه آمایش باید صورت بگیره. من پیشنهادم این هستش که اگر این مبلغ بیاد مستقیما توی استانها با توجه به آمایش و بوم استان اینها و نیازمندی های استان هزینه بشه، مطمئنن اثر بخشش بیشتر خواهد بود.
الان مبلغ الان کجا بره آقای صادقی؟
ببینید الان مثال عرض کردم خدمت شما، مثلا تو بحث توسعه ورزش اشای روستایی اومدن یک طرحی رو ترتیب کردن تحت عنوان تجهیز خانه های ورزش روستایی.
بله.
خب الان تو تجهیز خانه های ورزش روستایی عموما یک بسته واحدی دیده میشه. مثال تو این بسته چی هست؟ میز تنیس روی میز هست، نمیدونم دارت هست، عرضم با شما که فوتبال روی میز یا فوتبال دستی هستش. یعنی اینها من میگم که اینها واحد دیده نشه با توجه به بوم و نیازی که در اون استان هستش، آمایش صورت بگیره، یه نیاز سنجی بشه بابت این قضیه و اون هزینه که داره انجام میشه. میبینی خب بالاخره علاقمندی مردم هر منطقه نسبت به فعالیت‌های ورزشی متفاوت
هست. طبیعتا بله.
بله خب متفاوت هستش. اگر این نیاز سنجی صورت بگیره استان به استان، بعد این پکی هم که اگر قرار متمرکز خریداری بشه، اون پکه حالا اگر با توجه به نیاز استان خریداری بشه، یا این اعتبار بیاد در سطح استان، استان با توجه به نیازمندی خودش این رو خریداری کنه، در اختیار اون مناطق روستایی یا اشعری یا شهری قرار بده که این حداقل سر جای خودش هزینه بشه، ما بتونیم جریان بهره‌وری رو از این قضیه داشته باشیم. حالا این یه پیشنهادی بود که من داشتم.
بسیار عالی. آقای حسن‌زاده عزیز، در مورد حالا جایگاهی که میتونن، اتفاقا اشاره خوبی هم داشتن، حالا ما رو بردن به سمت و سوی ورزش بومی محلی، روستایی، عشایری، از این ظرفیت و این پتانسیل چطور میشه استفاده کرد برای اینکه حالا شاید مثلا در روستاها، در نقاطی که حالا اون تراکم شهری، اون تراکم جمعیتی کمتره، اون دغدغه هایی که در شهرهای بزرگ هست و به نوعی در روستاها دیده نمیشه، از این ظرفیت چطور میشه استفاده کرد؟
در رابطه با خب حالا اولا اینکه تاسف داره متاسفانه جمعیت روستاییمون هر روز که داره میگذره تو بحث مهاجرت به شهرها که حالا دلایلش هم متفاوت که بیشتر عمدتاً اقتصادی هستش داره بیشتر میشه.
بله.
مناطق روستایی ما داره کم جمعیت میشه، یه مقدار این داره رنگ خودش از دست میده. لکن ببینید همون نقش توسعه ورزش‌های بومی محلی رو باید اینجا بیشتر مد نظر قرار بدیم. خب ببینید این ورزش‌های بومی محلی ما هم اگر ما ببینیم اینها رو بیشتر روی اوقات فراغت فعال هستن، شما می‌بینید که بیشتر این فعالیت‌ها پویا هستن و ارزم بزرگش افرادی هم که میرن سراغ این سمت فعالیت‌ها به شدت ارزم بزرگ شما که فعالیت بالایی دارن و اینها. ببینید ما یه سری زیرساخت رو در روستاها داریم، خب حالا مثلا زمین‌های ورزشی خاکی هستن یا همین خانه‌های ورزش روستایی هستن، این برنامه‌ها.
بله.
ما الان مثلا خودمون توی منطقه‌ای که بودیم ارزم بزرگتون که یه نیازسنجی انجام شد، مثلا از حتی تو مناطق جمعیتی که روستایی جمعیت چندانی هم نداشتن، چند خانوار بودن، ما رفتیم یه تناسب جنسیتی و سنی که اون چند تا دختر دارن، چند تاشون پسر
هستن، یه آمایش سرزمینی انجام دادیم،
یه آمایش اونجا ما انجام دادیم. بعد ما اون چیزی که علاقه من بودن، اگه قرار بود که یک سقفی رو هزینه کنیم سر اون قضیه، متناسب با نیاز اینها هزینه کردیم. اگه قرار که مثال عرض می‌کنم 10 میلیون تومان اختصاص بده کنه به اون ارزش روستا، ما اون 10 میلیون تومان در راستای نیازهای اینها هزینه کردیم. بعد از یه مدتی هم که در واقع یه بازخوردی از اینا گرفتیم، بسیار بسیار رضایت داشتن از این قضیه. این ظرفیت رو هم دوباره باید مد نظر قرار بدیم که این هم میشه از کانال هیئت‌های ورزش عشایری روستایی یا خود فدراسیون، که خب خدا رو شکر فعال هستن، یه مقدارم سمت سوی دقیق‌تر بگیره، اون ارزمون اثر بخشیه با درصد بسیار بالای اتفاق میفته که خب خدا رو شکر از اون بابت هم ما میتونیم نگرانیامونو کم کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر اسد، صحبت شما رو هم بشنویم در این خصوص.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنونم از میکنم خدمت آقای دکتر صادقی و استفاده کردیم از فرمایشاتتون. من چون یک مدتی در یکی از استانها یه مسئولیتی داشتم، حوزه ضوابط عمومی مسئولیت داشتم در اداره کل ورزش و جوانان، خب و خیلی اتفاق میافتاد به خاطر حالا کاری که داشتم، سر میزدیم به روستاها. همیشه بیشترین مشارکتی که توی پیاده روی و رویدادهای ورزش همگانی ما داشتیم در روستاها بود، روستاها و بخشهایی که خارج از شهر. موضوع اساسی اینه که ما حتی خب وقتی که ورزش همگانی میگیم، خب روستاها و بازیهای بوم محلی هم در مجموعه زیر مجموعه ورزش همگانی هستن، چون کل ایران رو ما در نظر میگیریم. حالا چه کار کنیم که این اتفاق بیفته و بخوایم این کار رو انجام بدیم؟ آقای دکتر صادقی یک موضوع بسیار عالی رو حالا فرمودن که سلیقه عمل کردن مدیرامونه. من چند تا موضوع یادداشت کرده بودم روی این حالا برگه که دارم. ما متاسفانه این قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که ما مجلس اینو مصوب کرده دیگه و آخرش هم نوشته بعد از این که این لازمون اجرا بشه، قانون سازمان تربیت بدنی در سال 1350 هم لغو میشه. ما میبینیم که مجلس به وزارت ورزش و جوانان یک سری اختیارات داده که میتونه یک فدراسیون رو منحل و یک فدراسیون جدید رو تأسیس بکنه. ما اینو چند وقت پیش پارسال دیدیم که خب چند
بعضی از فدراسیون‌ها احیا شدن دیگه.
بعضی از فدراسیون احیا شدن.
ما بعد... مثلا ایاتون باشه تو دهه 80 یه فدراسیون داشتیم به نام فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک.
سال 84 5 بود
84 بود بله. من خودم یه همکاری کوچیک هم داشتم اتفاقا، بعد دوباره شد انجمن، بعد الان دوباره شده فدراسیون آمادگی جسمانی.
آمادگی جسمانی الان
یا مثلا یک سری از انجمنها تبدیل به فدراسیون میشن، از کمیته میان میشن انجمن. این اختیار رو بله دادن به
اینو. من خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم این اتفاق افتاد پارسال، چندین فدراسیون تأسیس شد و خب وزیر قبلی استعفا داد، وزیر جدید اومد و زمزمه‌هایی بر این موضوع بود که احتمال اینکه دوباره یک سری از فدراسیون‌ها ادغام بشه وجود داره. ببین این بحث سلیقه عمل کردن این موضوع، ما در دولت قبلی یک پروژه بسیار عظیمی و با یک خب تبلیغات بسیار زیادی رونمایی شد به نام پروژه شکوه، شبکه کمیته‌های ورزش همگان در سراسر فدراسیون‌ها. الان هیچ اثری از این موضوع نیست.
این طرح‌ها و ایده‌های خلق‌الساعه‌ای که هست. به قول شما فقط مشمول همون زمان هست.
دقیقاً همین موضوع.
وقتی مدیریت عوض، چون برنامه محور که نیستیم، فرد محور این دیگه، یعنی تفکر شخص محور اینجوری بگیم دیگه، یعنی وقتی آقای حسنزاده حسیجا، آقای دکتر صادقی حسیجا اون ایده داره خوب پیش میره و این نفر بعدی میاد، ولو اینکه این ایده بسیار بسیار خوب هم باشه و داره با کار خودش شروع میگه نه بذار من بیام کار خودم رو انجام بدم. حالا این تو روستاها راحت تر انجام نمیشه فکر میکنید این ایده ها؟
قطعا این اتفاق خواهد افتاد. خب آقای دکتر صادقی هم فرمودن ما خانه های ورزش داریم توی روستاها و واقعا هم فعال هستن. ببینید همین الان در فصل زمستان که خب فصل زراعت و اینجور موضوعات نیست، حالا تخصصی من نمیخوام به این موضوع ورود بکنم، اون اوقات فراغت روستایی ها و خب اون اشعار خیلی بیشتر از ما داخل شهری ها هستش این بازه زمانی زمستان. ببینیم میتونیم یک سری رویدادهای تخصصی محور در حوزه ورزش همگانی برای روستایان انجام، یک پروژه ملی. همین موضوع خب مینی فوتبال که پارسال انجام بله. شد، قبلا هم با نام جام پرچم در سطح روستاها اتفاق افتاده بود که خب حالا یکمی اون چیزی که نیاز بود انجام بشه و خب یک بازخورده خوبی داشته باشه اتفاق نیفتاد. مثل همون جام پرچم ما میتونیم یک سری رویدادهای ورزش همگانی انجام بدیم که پروژه ملی باشه. به نظر من این اتفاق خواهد افتاد، ولو اینکه یک سری کارها رو انجام بدیم که خب متاسفانه خود من دیدگاه همین موضوع که ما وقتی که یک رویدادی رو میذاریم میگیم چی میخوام بدن اونجا، موضوع اساسی اینه. خب متاسفانه این فرهنگ سازی شده بله. از قبل که خب جایزش چیه، مثلا میخوایم بریم پیاده
میگم که همه دنبال اینن که ببینن به قول شما آخرش چی به، نمیخوام بگن که خب خدا پدرشون هم بیامرزه، قرار است ما بریم این دیگه رویه بشه در زندگیمون. مثلا من اگر اینجا توی یک همایش پیاده روی شرکت میکنم که بیشتر پیاده روی هم میان حالا احوال میکنن 10 دقیقه وای میسن یه استراحتی میکنن بیشتر 13 بدریه دیگه
بچه‌ها
هم دیگه هستن و به اون هدفی که داریم نمیرسید، در حالی که این فقط آغاز کار است، این میتونه یک انگیزه ایجاد انگیزه باشه و رها میشه میره. آقای دکتر صادقی واقعا چرا ما در خانواده هامون در بین اعضای مختلف جامعه احساس نیاز رو نداریم برای ورزش همگانی و به دنبال جاهایی هستیم که خیلی خیلی بالاتر از، مثلا میگه آقا دوست دارم بچه‌م بره مثلا دان 3 فلان بگیره، دان 4 بگیره، بچه‌م بره تو تیم فلان. خب اصلا بچه تو آقای محترم، خانم محترم، پدر، مادر، ولی گرامی، شایستگی به لحاظ فیزیکی برای حضور در یک میدان ورزشی رو داره؟ این رو هنوز ما نتونستیم براش جواب مناسب پیدا بکنیم. آقای دکتر صادقی نظر شما چیه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
در وهله اول اینکه به نسبت گذشته فرهنگ ورزشی، یعنی که قرار گرفتن ورزش تو سبد مصرفی خانوار، خب یه ارزشش شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفته. حالا در اکثر خانواده ها ورزش رو به عنوان یک ضرورت در واقع عنوان میکنن. علی‌ایوانان ببینید این یه بحثش بحث عدم شناخت از اون فضا هستش. ما عمدتا والدین دوست داریم، عذر میخوام شاید این واژه درست نباشه من استفاده میکنم، عدم موفقیت های قبلی خودمون رو بالاخره از یه طریق جبران کنیم، اونم فکر میکنیم که فرزندان ما
آقا خیلی راحت بگیم هرچی خودمون نداشتیم میخوایم بچه‌مون داشته باشیم.
بله دیگه، بالاخره این موضوع حالا نه در عرصه ورزش، هم در عرصه تحصیل، هم در بقیه زمینه ها تمایل به این داریم که بالاخره موفقیتایی که ما نتونستیم کسب کنیم و فرزندانمون کسب کنن، ولی خب نگاهی هم نمی‌کنیم. ما وقتی که تو بحث روانشناسی ورزش میگیم برای موفقیت در یک رشته ورزشی دو تا عامل خیلی مهمه، یعنی مهمترین هستش به مسابقه دو تا بال هستش، یکی در واقع توانایی فرد هستش، یعنی که به قول ما ورزشی‌ها ببینیم که آقا به لحاظ فیزیولوژیک و جسمانی و عرضم شما که ساختار بدنی این قابلیت رو داره که بتونه در آن رشته موفق شود. بحث بعدی انگیزه و تمایل خود فرد هستش که آیا خب اصلا تمایل داره به قول شما بره همون قهرمان رشته رزمی بشود یا خیر، نگاهمون ما نگاه دیگری هستش. ما فقط دوست داریم که موفقیت های مای والده میگم که خب متاسفانه این باعث میشه که همون دلزدگی از ما در حوزه ورزش میگیم از طرف فرزندان ایجاد بشه و یک بخشی از این عدم تحرک و یا اوقات فراغت غیر فعالی که بیشتر امروز نوجوانان و نونهالان ما پیش گرفتار هستن هم در واقع مربوط به من والدین و دیدگاه و نگرش من به این هستش. این رو هم باید مد نظر قرار بدیم.
و اینکه به عنوان فردی که در حوزه تربیت مدنی در دانشگاه تدریس میکنید و در به نوعی عرض بکنم که شرایطی که حالا دانشجویان ما یک مقداری از اون فضای تندرستی و شادابی و نشاط و پویایی به لحاظ جسمی هم فاصله گرفتن، چه پیشنهادی میتونید داشته باشید یا بهتر سوالمو اینطور مطرح بکنم، چه انتظاری از مجلس آینده برای رشد و بالا رفتن نرخ سلامتی جامعه از طریق ورش همگانی دارید؟
عرض کردم میگم که این زیر ساخت اگر ایجاد بشه، ببینیم ما الان بالاخره تو بحث ورزش شهروندی ما مثلا ایستگاه‌های ورزش کارو داریم. خب حالا ما این ایستگاه رو که اینجا نصب کردیم، خب آیا این نیاز به یک مربی خواهد داشت یا خیر؟ آیا نیاز به یک راهنما خواهد داشت یا خیر؟ خب طبیعتاً ببینید شما الان صبح که بالاخره تو بوستان‌ها و پارک‌هایی که ما می‌بینیم تو سطح شهر خیلی از افراد دارن فعالیت میکنن، ولی اکثر این فعالیت ها اینجوری هستش که افراد الان به قولی حالا خود نگیم خود سر ولی بالاخره خودجوش دارن فعالیت میکنن. حالا بعضیشون علم و اطلاع کافی دارن و خیلیشون علم و اطلاع کافی ندارن.
بله.
ما حالا این رو به شکل پایلوت یا ارزش شما که به شکل آزمایشی اجرا کردیم توی یکی از این ارزش و شهرستان ها، ما من 6 تا ایستگاه ورزشی رو حالا یه هزینه رو یه بودجه رو بالاخره از یه جایی تامین کردیم و 6 ماه از ابتدای سال رو ما مربی ارزم حضورتون که در این ایستگاه ورزشی مستقر کردیم. حالا روز اول یه نفر دو نفر بود، ولی اون 6 ماهی که تموم شد ما در انتها می‌بینیم که هر ایستگاه 150 نفر مشتری دائم داره، یعنی که افراد میان و ارزم حضورتون از اینا استفاده ما طلب میکنن. یعنی این قضیه، یعنی اگه یک روز مربی نمیومد فوری تماس پشتر تماس که آقای مربی ما کجاست چرا نمیاد.
این برمیگره به اون بحثی که حالا آقای دکتر صادقی آقای حسن‌زاده هم مطرح کردن تو بخش قبلی، نمیدونم شما تو اون گفتگو مشارکت داشتید یا بخش قبلی بود، که بحث عرضه و تقاضا هست. یعنی شما یک محصول خوب به نام ایستگاه ورزشی و یک محصول خوب به نام مربی رو در مقابل مشتریان خودتون که همون مردم و منطقه باشه قرار دادید و اونها تونستن به نحو احسن و به بهترین وجه ممکن از این محصول استفاده بهینه رو ببرن.
درسته. حالا اون زیر ساخته صرفاً اون تجهیزات نیست، یعنی همون مربی هم به نحو زیر ساخت تلقی میشه. یعنی شما نگاه کنید بالاخره اون امکانات نرم افزاری ماستون اینجوری، اون اطلاعات و علمی که اون مربی داره اونجا ارائه میکنه علایه ها بالاخره کمک کننده هستش و جذب کننده هستش افراد رو به سمت ورزش. این که من عرض کردم که اون از اون 27% درست هزینه بشه و این توی گزارش تخفیف بودجه حتما بررسی بشه که خب این مبلغ ریال هستش کجا هزینه شده، به چه شکلی هزینه شده و این خروجیش چی بوده. حالا این برمیگرده بالا اون کار مرکز پژوهش های مجلس.
بله.
که بیان این رو عرض شما که یه خروجی این کار رو ببینن. حالا مثلا میگن یه در سال گذشته چه اتفاقی افتاده، یه کار میدانی صورت بگیره که
بله.
این داده لازم رو در اختیار نماینده ها قرار بده، اطلاعات کافی رو در اختیارشون قرار بده که تا این رو اگر نیاز بازنگری هستش این بازنگری بشه.
بسیار عالی، متشکرم از جناب دکتر صادقی
عضو
محترم هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. با شما خداحافظی میکنم و تشکر که این وقت رو به ما دادید.
فراکسیون ورزش با توجه به ورزش همگانی.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم، در لحظات و دقایق پایانی برنامه این هفته فراکسیون ورزش هستیم، اما جنبندی این برنامه و صحبت‌های پایانی جناب آقای دکتر حسن‌زاده که در خدمتتون. آقای دکتر حسن‌زاده، فکر می‌کنید واقعاً میتونیم امیدوار باشیم به این که در دوره آتی مجلس نمایندگان محترم در مجلس تسهیلاتی رو فراهم کنه. وقتی این تسهیلات به لحاظ قانونگذاری هست دیگه، تا موانعی که بر سر راه اشاعه و گسترش ورزش همگانی در کشورمون هست تسهیل بشه؟
قطعا اتفاق خواهد افتاد. من به خاطر اینکه خب ما اعتقادمون بر اینه که وقتی مجلس در رأس اموره میریم پای صندوق های رأی، و امیدواریم که اتفاق هم در دور بعدی بیفته. به نظر من وقتی که ما از شورای عالی ورزش داریم بحث میکنیم، میگیم چندین سال داره اجرا نمیشه یا برگزار نشده و یا با حضور رئیس جمهور اتفاق نیفتاده، به نظر من یک الزام قانونی برای دولت باید باشه که از سمت مجلس که همه شوراهای عالی برای مثال در سال دو بار با حضور حداقل یک بار رئیس جمهور برگزار بشه. این یک قانونی که باید اتفاق بیفته، چون ما هر مورد داریم هر برنامه میریم و با هر کسی داریم حرف میزنیم و هر خبری داریم میخونیم، بیشتر توی حوزه شورای عالی ورزش که چرا تشکیل نشد، و باز هم برمیگردیم به اون نقطه اول. و چندین سال تأسیس سازمان نظام تخصصی و حوزه ورزش هم رو ما داریم، حتی یک سری تو هیئت دولت هم قبلا تصویب شد رفت برای مجلس، ولی فعلا اتفاقی نیفتاده. به نظر من این اتفاق هم بیفته، اونایی که واقعا چه در حوزه عملیاتی که خب اصلاح صبحگاهی رو داریم، مربی ها رو داریم در سطح باشگاه ها، و حتی حوزه مدیریتی، کسایی که تخصص تربیت بدنی رو دارن و ورود میکنن به این موضوع، به نظر من خیلی میتونه به ورزش همگانی کمک بکنه. و از همه مهمتر، ما وقتی که بحثی رو میکنیم که مجلس چه کاری باید انجام دهد که ورزش همگانی توسعه یابد، اول باید کمیسیون تشکیل بشه. به نظر من مجلس باید
یک مقداری وجاهت ورزش رو بیشتر کنن در مجلس.
ما متاسفانه الان من اول عرضم گفتم، وقتی که ما میگیم 85 میلیون ایرانی ورزش همگانی، طرفدارای فوتبال، این همه هزینه فلان، و میایم میبینیم که فراکسیون ورزش، نمیگیم تاثیرگذار نیست، ولی خب وقتی که کمیسیون بشه و بتونه اون
قدرت بیشتری داره
هدف‌ها رو میتونه پیگیری بکنه.
دقیقاً.
و این اتفاق اگه به نظر من بیفته، و امیدواریم که قشنم اتفاق خواهد افتاد، ما یک چشم‌انداز خیلی خوبی توی حوزه ورزش همگانی ببینیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر نیما حسن‌زاده، و انشالله که این مباحث مورد استفاده شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنم. ما به پایان این برنامه از سری برنامه‌های فراکسیون ورزش از رادیو ورزش رسیدیم. انشالله که تونسته باشیم مباحثی رو که خدمتتون ارائه کردیم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ورزش تقدیم میکنند پخش مستقیم دیدارهای جام ملت‌های آسیا 2023 قطر، خبررسانی و کارشناسی متفاوت با صداهای خاطر انگیز.
اخراج، شرایط سخت میشه.
حالا پست سمت دروازه یه فرصت،
یکی از تعویضی ها هم گل میزنه،
ضربه‌اش رو میزنه،
بزن بدل دفاع تو دروازه، یه گل دیدنی.
18مین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا، هر روز میشنوید از معرکه فوتبال در قاره کهن. رادیو ورزش همراه همیشگی شما در مهمترین رویدادها، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
سایه جدا، سایه زده دست عکس تلخ سخت در آن نور عجب سایه زده دست تلخ سخت در آن نور عجب